من خواستم این دهم خرداد سال 1310 تصویب لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور رو که بعدها توسط تقی عرانی در محاکمه خودش، در زمانی که در محاکمه خودش از خودش دفاع میکنه، در دفاعیش از این قانون به عنوان قانون سیاه اسم میبره و این معروف میشه به قانون سیاه، یعنی تحت نام امنیت و استقلال کشور رژیم پهلوی ها و رژیم جمهوری اسلامی از این قانون استفاده میکنن و به صورت وسیعی نیروهای برابری طلب و چیکار میکنن؟ زندانی میکنن، دستگیر میکنن، شکنجه میدن و در مواقع بسیار بسیار متعددی این انسانها را اعدام میکنن. خیلی ها تصور میکنن که خب این قانون معروف مقدمین علیه امنیت کشور فقط به کمونیستا و سوسیالیستا مثل اختصاص داده میشد، در صورتی که واقعیت اینه که نه، هر کسی در ایران در این 70 و چند سال که از تصویب این قانون میگذره به هر نوع برابری طلبی اشاره کردن یا برای اون برابری طلبی مبارزه کردن و از مساوات صحبت کردن مشمول این قانون شدن و مجازات شدن. اخیراً در ایران ما خبر شنیدیم که از مطبوعات حتی داخل ایران و خارج از ایران که 6 تن از رهبران جامعه بهائیان ایران در ایران در واقع توبیخ شدن،
بله،
دستگیر شدن. بله، این گزارشاتی که مطبوعات خارجی و حتی داخل ایران هم گزارشات دادن، میگه نهادهای حامی حقوق بشر نسبت به بازداشت 6 نفر از اعضای رهبری جامعه بهائیان در روز چهارشنبه هفته گذشته 25 اردیبهشت ماه برابر 14 ماه و انتقال آنها به زندان اوین ابراز نگرانی کردن. خب اگر شما به تاریخچه این 6 نفر و فعالیت هاشون توجه کنید، اینا حتی در مسائل سیاسی اصلا نظر و دیدگاهی نداشتن، اگر هم داشتن هیچ وقت بیان نکردن. اینها فقط به خاطر اینکه معتقدن که اول اینکه بیان خارج از ایران، در داخل ایران بهائی ها مثل تمام فرقه های مذهبی حق آزادی داشته باشن که به دین خودشون، به مذهب خودشون، به فرقه خودشون، ایمان خودشون حفظ بکنن و وفادار بمونن. اینها را به خاطر همون برابری طلبی به زندان انداختن، نه به خاطر اینکه اینها مثلا ایده های اشتراکی و کمونیستی و سوسیالیستی و حتی اصلا اینها آدم های سیاسی هم گویا نبودن، در سیاست اصلا مداخله نمی کردن، ولی معتقد بودن که بهائی ها هم باید در ایران این آزادی رو داشته باشن، همون آزادی و برابری رو میخواستن که زنان در ایران برای زنان میخوان، دانشجویان برای دانشجویان میخوان، کارگران برای خودشون میخوان، اینا هم همین رو میخواستن. منتها زنان، دانشجویان، کارگران غیر از این که برابری رو میخوان در اکثر مواقع مواضع سیاسی هم میگیرن، انتقاد شدیدی از دولت هم میکنن، از دولت احمدی نژاد، ولی نه، امروز زندان های ایران اگر ما بریم به داخل زندان های ایران و با زندانیان سیاسی صحبت بکنیم، با تعجب متوجه میشیم که تا 10 سال گذشته، یعنی در واقع تا سال 1377 یا 78،
نه
10 سال قبل، در این 10 سال گذشته در ترکیب بندی زندانیان ایران یه تغییر بزرگی به وجود اومده. قبل از اون، یعنی تا زمانی که احمدی نژاد سر کار نیومده بود، شما اگر به زندانهای ایران میرفتید میدیدید که در داخل زندانهای ایران زندانیان سیاسی دیگه بین زندانیان سیاسی کسی نبود که سوسیالیست و مارکسیست و برابری طلب باشه.
بله.
اکثرشون مسلمان ها بودن که با ولایت فقیه در تضاد بودن و از خود داخل رژیم هم اومده بودن. بخشی در گذشته بخشی از حاکمیت رو دفاع میکردن.
بله.
اکثر زندانیان آدمایی بودن که مسلمان بودن، حتی شیعه بودن، شیعه اثنی‌عشری بودن، ولی به ولایت فقیه مثلا اعتقاد نداشتن یا انتقاد داشتن یا نظر داشتن. اینا مجموعا ترکیب زندانیان رو تا ده سال گذشته در ایران تشکیل میدادن، چون تمام کمونیست ها و سوسیالیست ها و دموکرات ها و ملیگره ها و ملیتگره ها و طرفداران اسم ملیتیان و طرفداران حزب ایران و طرفداران کمونیست ها یا از دور رفته بودن و یا به خارج از ایران اومده بودن و یا در داخل ایران سکوت کرده بودن. در نتیجه زندان های ایران تا زمان اومدن احمدی نژاد به قدرت عمدتاً انسان هایی بودن که همهشون مسلمانان شیعه اسم عشری بودن و در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی، در مخالفت و انتقاد از ولایت فقیه، از انداشت ولایت فقیه، از طبعات ولایت فقیه، اینها به زندان افتاده بودن. ولی امروز که شما میبینید به این زندان ها میبینید نه، برای اولین بار در این چهار سال گذشته ما شاهد انسان هایی هستیم که در داخل زندان میگن نه، ما ضرورتا اسلامی و مذهبی و مسلمی و این شکلش نیستیم، ما معتقد به برابری هستیم. بعد بخشی از اینا مارکسیست هم، بخششون سوسیالیست هم، بخششون هم انسان هایی هستن که اصلا به این شکلش سیاسی نیستن، ولی مذهبی هم مثلا طرفدار ایاللهی هستن، طرفداران بهایی هستن یا خودشون از رهبران بهایی هستن که اون برادری برابری رو میخوان از نظر این که در سطح مذهبی و حتی زبانی و اینا. یا افتادن زندانیان ما امروز در زندانهای ایران شاهد وجود یه بخش بسیار قابل توجه، تعداد قابل توجه از مردم هستیم که اینها برابری میخوان.
خاطر
برابری رو زندان افتادن.
جا پاسه بینم مسلمون ها هم هستن که برابری میخوان.
مسلمان هم همین مثلا علی اللهی
مسلمان هستن. بله، غیر علی اللهی ها بسیاری شیعیان اسماعیلی هم هستن.
بله،
شیعیان
اسماعیلی هم هستن.
هستن بله.
ولی ولایت فقیه قبول ندارن. من معتقد به برابری هستم. معتقدم که مثلا سنی ها در ایران مسلمان هستن و باید با اونها امیر اونها تبعیض قائل نشن. با امیر بهایی ها تبعیض قائل نشن. همین انسان ها که تا دیروز، تا دو روز قبل، تا دو ماه قبل، تا دو سال قبل در داخل خود رژیم بودن ولی امروز افتادن به زندان.
بله.
همین انگار اکسان فقط من میخواستم اون تفاوت رو بگم.
بله.
که تا ده سال قبل شما اگر به زندان میرفتید همین زندانیان سیاسی همون مسلمان ها بودن. همون مسلمان هایی که شما اشاره کرده، مسلمان ها شیعه اثنی‌عشری که اکثریت مردم ایران هستن، 90% مردم ایران شیعه اثنی‌عشری هستن، بخشی از این شیعه اثنی‌عشری ها جوانانی هستن که مسلمان هم خودشون میگن مسلمان، ولی ما مخالف ولایت فقیه هستیم یا انتقاد داریم از ولایت فقیه و رفتم زندان. ولی امروز میبینیم در کنار اینها برای اولین بار زبانان مارکسیست، زبانان سوسیالیست، زبانانی که ضرورتا شیعه اثنی‌عشری نیستن ولی مسلمانن مثل سنی ها یا علی اللهی ها و یا
علی.
حتی اخیران هم توی این بهایی ها در حال این گزارشات خیلی جالبه که میگه که بر اساس بیانیه سازمان عفو بین‌المللی فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، هر شش نفر از اینها روز چهارشنبه گذشته یعنی در واقع 25 اردیبهشت ماه پس از تفتیش وسایل شخصی در خانه هایشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به من خودم یه مطالعه کوتاهی کوچیکی کردم راجع به اینا، مثلا اکثرشون از این شش نفر آدم های سیاسی دوشون نگیدن که بیان نظر سیاسی بدن، مثلا بگن ما با جمهوری اسلامی به این علم مخالفت میکنیم به علت سیاسی، نه، فقط خواهان این هستن که بهایی ها در ایران که ماندن به خالص نیومدن، اینا اولا میخوان به خالص بیان، دوما میخوان در ایران به مذهب و آیین خودشون که ایمان دارن مومن هستن اونا رو اجرا بکنن. به خاطر اینها اینا افتادن زندان. یک خانم دیگه هم به اسم مهوش ثابت که نفر هفتم بوده از اعضای رهبری جامعه بهایان ایران، ایشون رو از 15 اسفند ماه سال 1386 در مشهد بازداشت، همچنان در بازداشت به سر میبرد، یعنی ایشون هم در مشهد به زندان افتاده. این که تمام این جریانات نشان میده که در ایران امروز مخصوصا بعد از اینکه احمدی‌نژاد اومده سر کار، با هر برابری طلبی، مهم نیست که این برابری طلبی در رابطه با جنبش کارگریه یا جنبش دانشجوییه یا جنبش زنانه، نه، ما برای اون رفته و انسانهایی که اصلا سیاسی نیستن و در جنبش کارگری، در جنبش دانشجویی، در جنبش زنان کوچکترین نقشی ندارن، فقط میخوان که مذهبشون رو به مورد اجرا قرار بدن و در واقع برابری مذهبی خودشون رو میخوان، اینا هم به زندان افتادن.
بله کاملا. جاپارت بنات در واقع این هم یکی از طنزهای تلخ تاریخه که این آقای احمدی نژاد سقراط زمان به قول پیروانش پس در یک جا عدالت برقرار کرده، زندان‌های ایران رو از اندیشه‌های مختلف و از نحوه‌های تفکری مختلف یکسان پر کرده.
بله کاملا. و این سازمان عفو بین‌المللی یک گزارشی داده که من خودم دقیقاً این ارقام رو نمی‌دونستم. این گزارش میگه که در ایران و فیلمی، یعنی در ایران سال 2008 ما 300 هزار بهایی داریم در ایران.
بله.
یعنی 300 هزار از مردمان ایرانی، از جمعیت‌های ایرانی که ایرانی هستن، طبقه ایرانه از قدیم الایام، اینها بهایی هستن در ایران زندگی میکنن. خب این خیلی جالبه که اینها خب نمیدن خارج،
بله،
خیر نکردن، موندن ایران. حالا اینا که موندن ایران و بخشی از اینا این 6 نفر 7 نفر علاقه دارن که این اینا آزادی مذهبی داشته باشن
کاملا،
و جالبه که رژیم به اینا هم این فرصت رو میده و در واقع اینا رو به زندان میاندازه. اینا خطری نمیتونن محسوب بشن به هیچ یک از جنبه های حتی رژیم جمهوری اسلامی. در همین زمینه رو گزارش پایگاه خبری بهایی ورلد نیوز، بهایی ورلد نیوز میگه از اوایل این بلاگ تا کنون دست کم 200 بهایی در ایران اعدام شده هند. خب اگر شما تصور بکنید که مثلا این حرف ما در مورد کشوری میشنیدیم تعجب میکردیم که آخه مثلا 200 بهایی رو چرا کشتن، ولی در مورد جمهوری اسلامی مثلا تعجب نمیکنم، به خاطر اینکه اینا بیشتر از 200 نفر امیاللهی کشتن، بیشتر از 200 نفر سنی کشتن و بیشتر از 200 نفر کمونیست کشتن، بیشتر از 200 نفر سوسیالیست کشتن، بیشتر از 200 نفر شیعه های اثناعشری کشتن.
بله
در اینکه من تعجب نمی کنم که 200 بهایی رو در عرض این 30 سال گذشته در ایران اعدام کردن.
بله
5-6 برابر اینها اعدام کردن که اینها آدم‌هایی بودن که نه تنها مسلمان بودن، نه تنها شیعه بودن، بلکه شیعه اثناعشری هم بودن و فقط ولایت رو قبول نداشتن.
بله.
یا افتادن زندان و یا اعدام شدن.
بله. چیزی که در این حاکمیت این حکومت ارزش ندارد جان انسان است.
جان انسان است. بله. درسته.
واقعاً به فرق بسیار بیرحمانه ای هم این کار رو میکنن. آدم تعجب میکنه که چگونه ممکنه افراد یک جامعه تا این حد خشن باشن.
بله.
بله متاسف. جا پاس بنا بپردازیم به مسائل و
مسائل روز و اخبار ایران، در مشخصا اخبار منطقه و اخبار انتخابات آمریکا، ولی در رابطه با ایران. روزنامه اعتماد در شماره پنجشنبه در واقع یک نامه از ملک عبدالله پادشاه عربستان برخاشتنی رفسنجانی فرستاده شده.
بله.
در روزنامه اعتماد این نامه رو تحلیل داده، بهش یعنی تحلیل مورد تحلیل قرار داده و این نامه رو پیامی برای کاهش تنش ارزیابی کرده است. بنوشته این روزنامه در شرایطی که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در اظهاراتی غیر مترقبه حملات شدید لحنی را علیه ایران بر زبان جاری ساخته است، سفیر عربستان در تهران روز چهارشنبه با هاشمی رفسنجانی دیداری به عمل آورد و به نمایندگی از ملک عبدالله پادشاه عربستان خواستار سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مکه برای حضور در کنفرانس بین‌المللی گفتگوی اسلامی شد. یعنی در واقع آقای پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله از هاشمی رفسنجانی دعوت میکنه که مشخصا بیاد به مکه در ضمن شرکت در کنفرانس اسلامی گفتگوی اسلامی با ایشون هم راجع به تنش زدائی کاهش تنش صحبت بکنن بین عربستان سعودی و ایران. همین روزنامه یعنی روزنامه اعتماد با اشاره به اعتراض عربستان به حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و درگیری‌های اخیر این کشور نوشته است، در شرایطی که ناآرامی‌های لبنان بر کشورهای منطقه هم تأثیر گذاشته بود و در یک نمونه منجر به کنش کلامی بین تهران ریاض شده بود، ظاهراً عدم تمایل دو کشور به گسترش مناقشات کلامی موجب آن شد تا از برگزاری کنفرانس بین‌المللی گفتگوی اسلامی در شهر مکه به عنوان فرصتی برای بهبود روابط دو جانبه استفاده بکنند. یعنی ملک عبدالله علاوه داره که بشینه با افرادی مثل رفسنجانی صحبت بکنه برای تنش زدایی و کاهش تنش در خاورمیانه. این که خیلی جالبه، ما در این حال که میبینیم در آمریکا دولت مردان بزرگ آمریکایی گاه بیگاه یا بعضی وقتا هر روز به نوبه میان و در ملای عام اعلام میکنن که ممکنه به ایران خیلی امکان داره که حمله بکنن، حمله نظامی، و یا اشاره میکنن که اگر خود آمریکا هم حمله نظامی نکنه ممکنه اسرائیل به ایران حمله بکنه. در این حال در کنار این میبینید که نه، یک حرکتی هم هست که این حرکت در واقع روی خط مذاکره داره میره جلو. این که واقعا اوضاع ایران و اوضاع منطقه رو باید در این چهارچوب بیشتر بیشتر ما مورد تحلیل قرار بدیم. درباره خطر جنگ، حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل یا هر دو نسبت به ایران یا علیه ایران، این حمله نظامی اگر اتفاق بیفته، نظرهای مختلفی وجود دارد که من به این سه نظر خیلی علاقه دارم اشاره بکنم. و در اینکه به این سه نظر اشاره میکنم، به یک پیشگویی یا پیشبینی هم اشاره میکنم توسط بعضی از رهبران نظامی آمریکا.
بله.
که اینها میگن که خیلی امکان داره که حتی به خاطر اینکه در آمریکا چون جمهوری خواهان مخصوصا نو محافظه کاران به این نتیجه رسیدن که در انتخابات آینده نه تنها نو محافظه کاران کاملا خواهند باخت، تمام اون مناصب و تمام اون موقعیت هایی را که در درون حاکمیت داشتن به ویژه در داخل قوه اجراییه یعنی کاخ سفید از دست خواهند داد، بلکه در داخل پارلمان آمریکا هم که همون کنگره آمریکا بشه، در کنگره آمریکا هم اینها اون پایگاه هایی رو که داشتن که بخش جالب توجهی از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا در واقع اینها اگر هم خودشون نو محافظه‌کار نبودن ولی طرفداران نو محافظه‌کاران بودن، اونا هم خواهم باخت.
بله.
و انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف نشان میده که این انتخابات آینده در سال نوامبر خیلی خیلی از این زنگولی خواهان که حتی نو محافظه‌کار هم نیستن، اینا را دوباره به مجلس یعنی به کنگره مردم اینا را رأی نخواهند داد، اینا دوباره برگردن. این شرایط مثلا در همین دو سه هفته گذشته در ایالات دور افتاده آمریکا مثل میسیسیپی و لوئیزیانا دیده شد که در اونجا جمهوری خواهان کرسی های خودشون رو از دست دادن و دموکرات ها که تا اندازه ضد جنگ هستن اونها اوضاع را در دست گرفتن. یعنی نمایندگان مردم میسیسیپی و لوئیزیانا در انتخابات بعد از انتخابات 4 نوامبر همین امسال برای اولین بار بعد از سالها سال دموکرات ها خواهند بود نه جمهوری خواهند. خب نو محافظه‌کاران اینو میدونن.
بله.
خیلی امکان داره که اینها یک اکتبر سورپرایز به وجود بیارن طبق گفته این فرماندهان ارتشی.
بله.
که اسم خودشون رو برملا نمی کنند ولی اینجا و اونجا به افرادی مثل سیمور هرش و رابرت فیسک ژورنالیست روزنامه معروف ایندپندنت انگلستان اینها اشاراتی می کنند که خیلی امکان داره که نو محافظه‌کاران یک اکتبر سورپرایز به وجود بیارن و یه حمله نظامی بکنن به ایران.
بله.
و این دو حالت رو به وجود خواهد آورد در آمریکا.
بله.
اگر این اتفاق بیفته توده های وسیع از مردم در آمریکا چون همیشه در زمان جنگ طرف سربازان خودشون رو میگیرن اینها یهو در عرض یک هفته دو هفته که جنگ مثلا آغاز میشه اینها یک چرخش بکنن در فکر خودشون و به جان مکین رأی بدن.
بله.
این امکانشون رو این فرماندهان میگن که خیلی یعنی به طور اساسی امروز تمام ژورنالیستا و تمام تحلیلگران که حتی آدم های محافظه کار هستن و سالها سال طرفدار حزب جمهوری خواه بودن جمهوری خواهان اینا به این نتیجه رسیدن که انتخابات 4 نوامبر سال 2008 بدون شک یک پیروزی بزرگی برای اوباما و دموکرات ها خواهد بود.
بله.
این تقریبا همیشون اینو میگن، هم در تلویزیون ها میگن هم در روزنامه ها مقالاتی که می نویسن این مطلب رو مطرح میکنن با دلایل کافی. این که خیلی امکان داره که برای اینکه جلوی رو بگیرن نو محافظه‌کاران با یک حمله نظامی دوباره در افکار عمومی آمریکا را بکشن به طرف این وطن پرستی و میهن دوستی و این پاتریوتیسم که میگن و مردم در زمان جنگ عموماً با کسی میرن که میرن جنگ.
بله.
و سربازان آمریکایی دفاع میکنن اینا برگردن و به جان مکین رای بدن. این امکان رو این فرماندهان نظامی میدن. یه بخشی از فرماندهان نظامی آمریکایی که با آدم های معروف تحلیلگران معروف که ضرورتا نظامی نیستن غیر نظامی هستن اینا یه نظرگاه دیگه هم دارن و اونم اینی که طبق قانون اساسی آمریکا در تحت بسیار بسیار شرایط معدود و معدود در تاریخ خیلی امکان داره که اگر جنگ آغاز بشه انتخابات برای اولین بار در آمریکا انتخابات 4 نوامبر همین امسال یعنی سال 2008 به تاریخ انداخته بشه. یعنی در واقع لغوش بکنن برای مدتی و به تاریخ بندازن.
بله.
این امکان از نظر قانون اساسی تعبیری که قانون گذاران و قضات و حقوقدانان از قانون اساسی آمریکا میکنن این تحت شرایط بسیار 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 محدود و معدودی امکان داره. این که این دو نظر وجود داره در بین خود آمریکایی ها که نسبت به جنگ احتمال جنگ جنگ در رابطه با ایران این دو تا نظر رو میدن که یکی شاید به نفع جان مکین دوام بشه و یکی هم نه اصلا اینها ببینن که حتی به تحت هیچ شرایطی این امکان به صورت نداره تنز جنگ رو آغاز بکنه که اصلا انتخابات به تغییر بندازه، یعنی دو دو ماه سه ماه انتخابات رو به عقب بندازن و لغوش بکنن برای شیش ماه مثلا. این امکان از نظر قانونی امکان این که اتفاق وجود داره، آیا عملا اتفاق خواهد افتاد؟ این خودش یه بحث بزرگه. منتها این افراد نظامی و غیر نظامی این دو نظر رو در یک هفته گذشته اینجا و اونجا مطرح کردن و ژورنالیستایی که به اسلام ضرورتا با رژیم نیستن مثل سیمور هرش، رابرت فیسک در لندن، اینها این نظرگاه ها رو از این افراد میگیرن و در نوشته ها و صحبت های خودشون مطرح میکنن.
بله.